عرض میکنم که خطبه میخوندن و مسائل حکومتی رو بازگو میکردن که من خوشبختانه در این کتاب حقایق پنهان نقشی از این مسائل رو خدا لطف کرده و آوردم. اما اون چه مهم شما فرمونین اینه که در این مسائل سیاسی که شما نگاه میکنید ببینید خب اول دیگه اینها در زمان حکومت امیرالمومنین در مدینه بودن، بعد از 2 سال آمدن کوفه، 2 سال اندی کوفه بودن، بعد از شهادت امیرالمومنین نزدیک 7 ماه و 24 روز دوره حاکمیت امیرالمومنین، دوره حاکمیت امام حسن مجتبی علیه السلام بود، با توطئه‌هایی که توسط معاویه انجام شد و واقعا قابل انکار نیست، حکومت رو از خاندان اهل بیت گرفتن. شما ببینید امام مجتبی علیه السلام با چهره روبرو بود که به عنوان خال المؤمنین دایی مؤمنین معروف بود، با چهره روبرو بود که به عنوان عرض میکنم که یکی از نویسندگان وحی بود، کسی بود که 17 سال بزرگتر بود و در زمان امیرالمؤمنین در جنگ صفین در جنگ های دیگر مرتب در برابر ولایت ایستاده بود. پس بنابراین قصه خیلی سنگینه. لذا امام مجتبی علیه السلام در اون دوران 7 ماه و 24 روز کاری کرد که بسیاری ناامید شدن و فکر نمی کردن که علی حالن حکومت از چنگ اهل بیت، از دست اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین گرفته بشه. لکن با توطئه های فراغ کردن و بحث صلح اونا مطرح کردن و شما میتونید صلح سستی میاره. در این حال که حالا شما اگر یه نگاهی دوستان سروران ما بکنن به این قطعنامه هایی که 8 ماده و محوری که در قطعنامه صلح امام مجتبی علیه السلام هست، شما میبینید چه دورنمای فوق‌العاده‌ای داره. مردم یمن اون روز زیر چترش داره، مردم عراق رو اون روز در چترش داره،
حتی بخشی از اون قطعنامه اصلا مربوط به آینده است، یعنی خیلی آینده
پژوهانه است. اصلا شما امروز وقت نگاه میکنید بحث یمن برده میشه، یمنی که امروز شما نگاه میکنید در صحنه انقلاب اسلامی ما اونجوری ایستاده و داره کمک میکنه، میفهمی که عنایت امیرالمؤمنین به این دلهای پاکی بونه که اون روز بودن و الان هم هشتند و دنباله داره. لذا عرض میکنم این انعطاف خیلی بالا بود، لکن مهم این بود که امام مجتبی علیه السلام دید با هم کاری نکردن عده‌ای، چون بارها قسم خورد فرمود والله اگر من یاوری میداشتم، 40 تا یاور میداشتم، دست از حاکمیت بر نمیداشتم، اگر بر دنباله شطور سوار میشدم این کار رو انجام میدیگستم. لذا اصلا بحث پذیرش صلح یک واقعا صلح تخمیلی به تمام معنا بود، اما حضرت دید اگر این کار نکنه اصلا بساط شیعه رو به عنوان یه جنگ اینو از بین میبرن و آثاری از تشیع رو باقی نمیگذارن.
خیلی متشکرم از شما، متشکرم که از حال منظر کتابتون با ما صحبت کردید.
در هر صورت من میخواستم عرض کنم که اینها خیلی مهم بود، اتهامات خیلی مهم بود، نفاق و درویی و جنگ نفاقی که بین یاران امام حسن مجتبی انداخته بود امروز برای ما درسه و ما امسال باید بفهمیم اگر کشورهای دیگر توطئه میکنن ما باید بدونیم ید واحده هستیم، ما باید بدونیم حاکمیت و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است. امروز نه اسرائیل در سوز ماست، نه امریکا در سوز ماست و همین وحدت باعث شده الان ما تا به این مرحله برسیم.
خیلی متشکرم از شما،
خدا شما رو یاری کنه.
در این گفتگو من انشالله
که به زودی از اون مهمان کریم اهل بیت در مدینه منوره باشید.
این گونه باشید
کما اینکه خدا قسمت کرد 2-3 ماه قبل من 1 ماه در مدینه دعاگوی همه دوستان و سروران بودم.
درود بر شما و خدا نگهدار شما باشه.
ارادتمند خدا حافظ شما.
مجتبی علیه السلام که یه یهودی همسایه‌اش بود، این تو جلد 2 بهارالانوار مرحوم مجلسی نقل کرده، یه یهودی همسایه‌اش بود، از چاه فاضلاب خونش، چاهی بود هرچی که بود نشت میکرد به دیوار خونه امام مجتبی علیه السلام. یه مرتبه خانوم اون به یه دلیلی اومد، به هر حال این طرف فهمید، به شوهرش گفتش که از خونه ما این چاه فاضلاب نشت میکنه به دیوار خونه امام مجتبی علیه السلام. اون همسایه یهودی اومد گفت، گفت آقا چرا به من نگفتید که نشت داره میکنه، یه قسمتی از دیوار شما نمناک شده داره میریزه، چرا به من نگفتید که من تعمیر بکنم، چه کاری بکنم؟ اما امام مجتبی علیه السلام فرمود نه گفتن نداره، از جدم رسول خدا شنیدم امرنی جدی به اکرام الجار، همسایه رو اکرام بکنید. من نخواستم خاطرت رو ناراحت بکنم، شرمنده بشی، نخواستم. فاسلم الیهودی، مسلمان شد. گفت شما خیلی با عظمتید، دینتون دین با عظمتی است که به همسایه داری اینجوری رعایت حقوق میکنه. فاسلم الیهودی، جلد دوی بحرالانوار. امام مجتبی علیه السلام گاهی ازش بپرسیدن آقا شما چرا هر کی بیاد پیشتون یه چیزی بخواد بهش میدید، چرا رد نمیکنید کسی رو؟ اینو میگم که امشب ازش بخواید، چرا رد نمیکنید کسی رو؟ امام مجتبی علیه السلام فرمود چون خود من گدایی در خونه خدا هم. گدایی رو میفهمم یعنی چی، امید دارم که خدا بهم بده، هر کی میاد پیش من یه امیدی داره دیگه، از این جهت هیچ کی رو رد نمیکنه. سر و کارت امشب با کیه؟ وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، مظلوم مظلوم مظلوم، هر چی بخوای. اگر نبود اون حلم حسنی، صفت خاص امام مجتبی حلیم بودنشه که تو اون صلوات خواجه نصیر هست، ول حلم الحسنیه، هر کدوم از معصومین رو خصوصیات چون میگه ول اسمت الفاطمیه ول حلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه، راجب امام حسن حلم هست. اگه نبود اون حلم کی میتونست این مظلومیت رو تحمل بکنه؟
پرورش یافته راه اویس قرنم، گرچه بی تا و اسیر همه پنج تنم، همه دم ذکر منین است و همه شب سخنم، من غلامی ز غلامان امام حسنم، روزیم میرسد از سفره احسان کریم، نام ما را بنویسید گدایان کریم. در ویژه برنامه کریم مدینه که در شب به شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام طور ویژه تقدیم شما میکنیم، از شما پرسیدیم که مصداق کریم بودن در زندگی شما چه بوده؟ برای پاسخ به این پرسش و به اشتراک گذاشتن این تجربه زیسته فردی میتونید با ما تماس بگیرید که برای ما پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک است. نخست این که بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با ما تماس گرفتید، برای ما پیامک فرستادید و هم نقطه نظرتون رو نسبت به موضوع اصلی برنامه، یعنی به کاوش روش و منش امام حسن مجتبی علیه السلام در میان نهادید، هم که به پرسش پاسخ دادید. از جمله آقای علی اصغر ویسی از کرمانشاه برای ما پیامک فرستادن، همینطور شنونده دیگری گوهر کرمی گفتند که منش پیامبران و انبیا مصداق بارز کرامت است.
سلام عزیزان دل، سرور ویسی مخاطب همراه و دوستدار همیشگی شما از کرمانشاه. فکر میکنم یکی از مهمترین مصداقهای کرامت همین شهادت اسماعیل هنیه مبارز مسیح بود، در واقع چون که اتفاقی بوده که اخیرا افتاده و حتی اگه موارد دیگه هم بخوایم بگیم شهادت رئیس جمهور ویسی رو مثال بزنم. سپاسگزارم از برنامه خوبتون، ایشالا همیشه موفق باشید.
این سخن شرمنده ارجمند اونو میتونم به کرامت نفس به واقع تعبیر کنم. کسانی که جان خیشتنشون رو در راستای آرمان و هدفشون بر کف مینهند و پاک باز و راست بازند. از مسجد سلیمان گودرز به ظاهری بر اون پیامک فرستادن با این مضمون: کرامت صفتی است مشترک بین خداوند و بندگانش. سپاس که با ما همراه هستید در ویژه برنامه کریم مدینه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ در شبی که به نشان به روشن به سوگ آراست است. باری بخش دوم از گفتگومون با حجت الاسلام کشوری رو آغاز میکنیم. در بخش نخست فرازی از زندگی، روش و منش ما مثلا مشتبه رو نگاهی انداختیم بهش و در موردش سخن گفتیم. منظر دیگر از بحث فعالیت های فرهنگی امام حسن مشتبه رو در بخش دوم گفتگوهامون پی خواهیم گرفت. آقای کشوری، صدای من رو میشنوید؟ همراه ما هستید؟
سلام مجدد،
درود دوباره بر شما. متشکرم. ما بحثمون رو پی بگیریم. حالا قصد داریم که جنبه‌های گوناگون فعالیت‌های فرهنگی امام حسن مجتبی علیه السلام رو نظری بهش بندازیم. من حالا به واسطه برنامه‌هایی که داشتم در سال‌های گذشته و بخشی دغدغه‌های فردی خودم که همیشه اون صداهای دیگر رو پی جور بودم، وقتی نگاهی به زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام میندازیم، نوع نگاه ایشان به موضوع زن یه نگاه بسیار بسیار متفاوتی است. در اون حد که دیگران اصلا این نگاه رو به تمامی درک نمی کردن و مثلا نسبت‌هایی به امام حسن میدادن از این منظر که مثلا ایشان رفتارش در مقابل بانوان یا زنان یه رفتار خیلی متواضع، زیادی متواضعانه است. و خب کاملا درک میکردم که این اصلا یک منش دیگرگونی، یک منشی است که مبتنی است بر تعالی جایگاه زنان در منظر نظر ایشان، علی رغم اینکه در اون برهه زمانی بودن، ولی باز اون نگاه به نظر من یک منظر فرهنگی خیلی متجددانه بوده. حتی این از این منظر، شما اگر که روی کرده دیگری از فعالیت‌های فرهنگیشان رو دارید و در ادامه کلام من قصد دارید چیز بیافزایید، من در خدمت شما هستم. میشنوم قربان.
در پی فرمایش شما آدم بیشتر دلش میسوزه که چنین امام مجتبایی که مظهر انسانیت کامله و با همه، چه آقایان چه بانوان، این چنین رفتار میکنه. حالا فرمایش شما نسبت به بانوان بود، همسر امام مجتبا قاتل امام مجتبا میشه.
بله بله.
و این خیلی آدم ها اذیت میکنه که بزرگواری که این چنین رفتار میکرد در خونه خودش مورد حدی که حرمت واقع شد و به شهادت میرسه مظلومانه. امام مجتبی علیه السلام همونطور که فرمودید بسیار بسیار فردی با روی باز گشاده، اهل امورات فرهنگی. من میخوام همینجا یک کتابی معرفی بکنم از مجموعه سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام به نام الروائع المختاره من خطب الامام الحسن، کتاب عربی مؤلفش آقای سید مصطفی موسویه و ترجمه هم شده به کتاب سخنان امام حسن مجتبی، خطبه ها، نامه ها و کلمات بسیار. یک چیزی شبیه نهج البلاغه که سه قسمت داره، خطبه ها، نامه ها
بله،
و کلمات فصاح و حکمت ها، یک چنین چیزی مؤلف منظورش بوده مثلا نگارش بکنه و کلماتی از امام مجتبی رو در قالب خطبه ها، نامه ها و کلمات فصاح بیاری. خیلی کتاب خواندنیه. پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیز اگر تونستن که ترجمه هم شده توسط آقای سید محمد حسین اعتماد، این رو کتاب رو مطالعه بکنن. صحبت‌های امام مجتبی علیه السلام هست در همین موارد، قالب‌های مختلف خطبه و نامه. یکی از این موارد مثلا حتی در حضور خود امیرالمومنین، یعنی در زمانی که امیرالمومنین علیه السلام حضور داشتن، حضرت داریم وقتی از جنگ جمل بازگشتن بیمار شدن و نتونستن نماز جمعه رو اقامه بکنن، امام حسن مجتبی علیه السلام رو به عنوان امام قرار دادن و حضرت آنچنان خطبه های بلیغی خواندن که آوازش به گوش امیرالمؤمنین رسید. وقتی که امام مجتبی علیه السلام از نماز جمعه بازگشتن، امیرالمومنین اشک می‌ریختن از این چنین کلماتی که امام مجتبی علیه السلام آنچنان بر فراز خطبه نماز جمعه خواندن و داریم که حتی امیرالمومنین فرمودن پدر و مادرم فداست بشن. در این حد حضرت به شعف آمده بودن از کلمات امام مجتبی علیه السلام. عرض کردم مقداری از مجموعه فعالیت‌های فرهنگی امام مجتبی مربوط به فعالیت‌های چهره به چهره حضرت. بخشیش کمان که در قسمت قبلی همین قبل از همین شده عرض جدیدم عرض کردم کارهای عمومی، یعنی حضرت خطبه خوندن، حضرت در قالب یک فرمانده جنگ مثلا مطالبی رو بیان کردن. بخشیش به قول و با استعانت از فرمایش شما مروج ارتباطات خانوادگی حضرت، حتی درون خانه که برای ما قول بله. شده تا اونجای پیش رفت که حتی داریم در نصوص دینیمون داریم که در آخرین لحظات زندگی امام مجتبی علیه السلام، یعنی وقتی که حضرت زهر خورانده بودن و حضرت بازدید کنندگان و عیادت کنندگانی داشتن، باز از حضرت در اون موقع موعظه میخواستن که گفت موعظه ابن رسول الله، امام مجتبی علیه السلام باز به جناب جناده موعظه کردن حتی در اون آخرین لحظات، همون استعاذت لسفره، همون عبارات معروفی که از امام مجتبی در آخرین لحظات هست که خطاب به جنازه است، چنین ردی واقع شده
بله.
که حضرت حتی در این آخرین لحظات هم دستورالعمل میدن و کار فرهنگی میکنن. کار امام مجتبی علیه السلام قسمتی در بخش قبلی عرایزمون داشتم عرض میکردم، بخشیش از این امام مجتبی به کرم و سخاوتمندی و بذل و بخشش معروفن دیگه. تو روایت هم از پیامبر اکرم داریم که لو کان الفضل و هیئتن لکان الحسن، اگه ویژگیه بخشش و دهش میخواست یک هیئت و صورتی داشته باشه، تصویری داشته باشه، حالا من بعضی وقتا اینجوری ترجمه میکنم، اگه میخواست این نقاشی بخشش رو بکشیم،
اگر بخشش نقاشی بود یا تصویر بود
بله، پیامبر فرمودن لکان الحسن، میشد امام مجتبی
بله.
واقعا هم همینطور بوده، کسی نبود در مدینه مثلا یک روز روزی گیرش نیاد بعد بدونه که شب گرسنه میخوابه، میدونست میرفت در خونه امام مجتبی صفحه کرامت امام مجتبی علیه السلام پهن.
گفت که تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، اصلا میتونه ناظر به همین هم باشه به تعبیری.
بله بله. و حضرت با همین هم باز عرض شد که کار فرهنگ سنخ فرهنگی هم دارد، صرفا اقتصادی نیست، حتی بار سیاسی هم دارد. در اون فضایی که معاویه هجمه‌ای برپا کرده علیه خاندان رسول خدا و امیرالمومنین، امام مجتبی اینطور دارن برنامه ریزی میکنن و هدفمند هم خالصانه لوجه الله دارن این کارها رو انجام میدن، هم اون آورده سیاسی و فرهنگی که داره دل مردم رو نرم میکنه. در همون روایتی که عرض کردم، کسی که از اهل شام بود آمده بودن امام مجتبی رو دیدن و شروع کردن به امام مجتبی ناسزا گفتن، در انتهای اون روایت داریم که اون فرد آخر سر مهمان امام مجتبی شد
بله،
و
بله.
خودش وقتی که داشت از مدینه میرفت بیرون گفتش که من وقتی که آمدم مدینه هیچ کس نزد من منفورتر از تو و پدرت نبودی و الان که دارم از این شهر خارج میشم هیچ کس محبوبتر از تو نیستی در نزد من. این محبت امام مجتبی و این زندگی امام مجتبی علیه السلام و این کار امام مجتبی علیه السلام او رو زیر و رو کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام کشوری که در این گفتگو من همراه بودید، هم روایت های گوناگون رو احضار کردید در صحبت هاتون، همین که اون خط فرهنگی که ما مد نظرمون بود رو به واسطه برخی صفات امام حسن مجتبی علیه السلام برامون روشن کردید. خیلی سپاسگزارم ازتون، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خدا
نگهدار شما باشه. خدا
مدینه 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 مدینه.
ای که آینه ی صبری سرخ است، دم فرو بردن و خاموشی تو، دم فرو بردن و خاموشی تو. راز صد کرب و بلا فریاد است، خون دل خوردن و خاموشی تو، خون دل خوردن و خاموشی تو.
این نغمه ها و نواها رو از ویژه برنامه کریم مدینه در گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما شنوندگان ارجمند کنیم. در شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قصد داریم که در مورد ویژگی های ایشان، روش و منش زندگیشون با شما صحبت کنیم. فردا سال روز بزرگ داشته سلمان فارسی هم هست، صحابه پیامبر بزرگوار اسلام، که روش و منش او، نوع اندیشیدنش، نوع نگاهش به مسائل اون روزگار، ایده هایی که برای جنگ داشت خیلی خیلی مضمون ساز شده در نظر هم مورخان هم پژوهشگران تاریخ اسلام. از همین منظر میهمان ارجمندی هم به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای رضا کاشانی اسدی. ایشان نویسنده کتابی هستند با نام سلمان ما، و میدانم که در پس پشت این کتاب ساعتها و روزها تحقیق و پژوهش در مورد چشمانداز زندگی سلمان فارسی وجود داره. از همین رو دوست داریم که از ایشان بیشتر هم بشنویم در مورد این شخصیت. درود بر شما آقای کاشانی اسدی، خیلی خوش آمدید. آقای کاشانی صدای من رو میشنوید؟ خب ظاهراً صدای ما رو نمیشنوند. من یه لحظه آوایی از ایشان شنیدم، اما یه مجالی میگیریم باز میگردیم گفتگومون رو با ایشان آغاز میکنیم. از بختیاری ماست که ارتباطمون دوباره برقرار شده. آقای کاشانی اسدی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم.
درود بر شما، خوش آمدید.
قربون شما برم. من با عرض معذرت صدای دیگری هم روی چش هست که نمیدونم دو تا صدا با هم همزمان شده.
بسیار خوب، ما سعی میکنیم که صدا رو برای شما تصحیح کنیم. آیا موافقید که بخاطر اینکه چون میخوایم راجع به اون کتاب شما صحبت کنیم، یه فرازی از صدای کتاب رو گوش بدیم، برگردیم گفتگون رو آغاز کنیم؟ بسیار خوب، اینو بشنویم، برمیگردیم با جناب آقای رضا کاشانی اسدی، نویسنده کتاب سلمان ما صحبت خواهیم کرد. الان بخشی از صدای این کتاب رو گوش کنید.
من سلمان فارسیم، نام اولیم روزبه بود، روزبه پسر بدخشان. پدرم مقام و منصبی مهم داشت، مردی پولدار
اما عصبانی بود. هرگز نمی‌گذاشت به خدمتکاران خانه خدمتی بکنم و یا با آنها دوست باشم. اما من به بهنام فرزند یکی از خدمتکاران علاقه داشتم، چون پسر عاقل و مهربانی بود. دوبار مرا از مرگ حتمی نجات داده بود. یک بار از غرق شدن در آب، یک بار هم از هجوم سگ‌های بلگرد. من برادر و خواهری نداشتم. بهنام مثل برادرم بود. اما مدام این سوال به ذهنم می آمد که چرا من باید به مدرسه بروم و بهنام از درس خواندن محروم باشد؟ چرا لباس و غذای من متفاوت است؟ و چرا او باید از صبح تا شام توهین بشنود؟ وقتی از پدرم درباره تفاوت‌های بین خودم و خدمتکاران خصوصاً بهنام سوال می‌کردم، با کمال بی‌رحمی می‌گفت: احمق، مگر نمی‌دانی که فرزندان غلامان نباید سواد بیاموزند؟ مادرم تهمینه که زنی مؤمن و مهربان بود، همیشه برای آرام کردن پدرم انواع ترفندها را به کار می‌برد. با این حال پدرم همیشه می‌گفت: این پسر برای ما اصل مصیبت است. مادرم می گفت: بله، با این تفاوت که حاصل عمر من همین یک فرزند است. چشمهای مادرم ابری شده بود. خیال باریدن داشت انگار. به پدرم می گفت: تو می گویی با این پسر چه کنیم؟ آیا باید با سرنوشت بجنگیم؟ پدرم تمام خشمش را در زبانش می ریخت و می گفت: تو که نمی خواهی پسرت در صف فرومایگان قرار بگیرد، می خواهی؟ نه نه، کدام مادر دیوانه است که چنین بخواهد؟ پدرم می گفت: این پسر اگر همین طور پیش برود، بدون شک از مدرسه اخراج خواهد شد. بدون شک، مثل آن دفعه که طغیان کرد و به زندان افتاد، مانند فرومایگان خواهد شد. اگر من نجاتش نمی دادم، در زندان می ماند و مانند دیگر زندانیان می شد.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای کاشانی اسدی، شاید حوالی مثلا دو سه دقیقه زمان داریم که اصلا ایده کتاب رو از بیان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که نیاز تمام انسان هاست دو چیزه. یک این هست که خودش را بشناسد، دومن برای به حساب پرورش دادن و به مقصد رسیدن خودش راهی رو برگزیند. اگر این دو عنصر در انسانها جمع بشه، این انسانها به یک آرامش و به یک سعادت و به یک فلاحی رو میشه انتظار داشت که برسن. ما توی این مسیر ائمه، پیامبرانی رو که ما در طول تاریخ داشتیم، اینها در ذهن و نگاه ما یک شخصیت هایی هستن که برگزیده الهی بودن و اینها عنایت ویژه و خاصی شاملشون شده. در نتیجه شاید ما خودمون رو بخوایم مثلا در مقام قیاس با امیرالمؤمنین ابا عبدالله، اینها یک کم حالا در خودمون احساس میکنیم فاصله هست، این امکان فراهم نیست. من شخصیتی رو یافتم در سلمان که البته شخصیت طراز نخست از صحابه پیامبر هست، یعنی ایشون دقیقا. اگر ما صحابه اول ازشون نام ببریم، صحابه دوم با ایشون خیلی فاصله داره. تا جایی میرسه که ایشون منا اهل البیت میشه، یعنی از خاندان رسول الله میشه. ایشون کی بوده؟ ایشون یک شخصیتی بوده که تمام امکانات مادی دنیوی در داخل و در داخل خانواده به دلیل نظام طبقاتی شاهنشاهی ساسانی براش مهیا بوده، یعنی هیچ نگرانی و دغدغه‌ای برای آیندهش نداشته.
خیلی متشکرم.
بله،
سپاسگزارم از شما رضا کاشانی اسدی عزیز. فکر کنم اساره ماجرا رو برامون خیلی خوب نقل کردید. براتون عرضی تندرستی میکنم. سپاسگزارم که با من همراه بودید. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
سلامت باشه. خدا.
سپاس که همراه ما بودی در